ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه 16 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی است، برابر با ششم ماه مه سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ بهاری با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی را هستم، همراه شما در این مجله نیمروزی با خبرها و گزارش‌های متنوع که برای شما تدارک دیدیم و در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم محمد زرقامی. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. جولینا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که تیم مذاکره کننده ایالات متحده این هفته برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم ایهای توافق هسته‌ای موسوم به برجام به وین، پایتخت اتریش، باز می‌گردد. به گفته خانم پورتر، در یک ماه گذشته هیئت آمریکایی با هدایت رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در حال بررسی رویکردهای جدی درباره گام‌هایی که ایران و آمریکا باید برای بازگشت متقابل بردارند بوده است. خبر سفر هیئت آمریکایی به وین در حالی منتشر می‌شود که روز گذشته آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در خصوص مذاکرات احیای برجام در وین گفت که برخی پیشرفت‌ها در این مذاکرات به دست آمده، اما همچنان راه درازی برای طی شدن مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. دور سوم مذاکرات میان اعضای کمیسیون مشترک برجام روز شنبه 11 اردیبهشت ماه در وین به پایان رسید. تا کنون همه طرف‌ها از جمله آمریکا از پیشرفت در گفتگوها خبر دادند. با این حال اغلب آنها تاکید داشتند که فعلا برای قضاوت در این زمینه زود است. گزارش جدید مرکز آمار آمریکا نشان می‌دهد تجارت دو جانبه ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن هم روند نزولی خود را ادامه داده است. مرکز آمار آمریکا می‌گوید در سه ماهه ابتدایی سال جاری میلادی کل صادرات ایران به آمریکا تنها 1 میلیون دلار بوده است. ایران در ماه‌های ژانویه و مارس هیچ صادراتی به آمریکا نداشته است. از سپتامبر 2018 میلادی به این سو صادرات ایران به آمریکا در اغلب ماه‌ها در حد صفر و در دیگر ماه‌ها بسیار اندک بوده است. قبل از تحریم‌ها عمده صادرات ایران به آمریکا خشکبار، پسته و فرش بود، اما آمریکا بعد از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام واردات فرش ایران را ممنوع کرد و خرید دیگر اقلام ایرانی هم تقریبا متوقف شده است. عمده صادرات آمریکا به ایران هم شامل دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی است. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی موسوم به G7 در پایان نشست 3 روزه خود در لندن در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا زندانیان خارجی و دو تابعیتی را که به گفته آنها خودسرانه بازداشت شده اند هرچه سریعتر آزاد کنند. پیشتر وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا دوشنبه گذشته در یک نشست مطبوعاتی در لندن گزارش‌های منتشر شده در مورد قریب الوقوع بودن توافق با ایران برای آزادی زندانیان دو طرف را رد کرده بودند. جمهوری اسلامی بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی آنها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار به کار گرفته است. چند شهروند ایرانی آمریکایی و چند شهروند دو تابعیتی دیگر از کشورهای اتریش، بریتانیا، آلمان و فرانسه به اتهام‌های امنیتی در بازداشت هستند و یا دوره زندان خود را می‌گذرانند. در همین ارتباط یک وکیل دادگستری میگوید درخواست اعاده دادرسی برای پرونده مسعود مصاحب، شهروند ایرانی اتریشی زندانی، از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شده است. حسین تاج، وکیل شماری از زندانیان سیاسی و مدنی، شامگاه چهارشنبه در پیامی توییتری از ارجاع پرونده آقای مصاحب برای رسیدگی مجدد خبر داده است. مسعود مصاحب، بازرگان 74 ساله ایرانی اتریشی، حدود 2 سال قبل در جریان سفر به ایران به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال زندان محکوم شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون بارها شهروندان دو تابعیتی و خارجی را به اتهام‌هایی از قبیل جاسوسی به زندان محکوم کردند، اتهامی که همواره از سوی این متهمان هم رد شده است. و برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، روز چهارشنبه تایید کرد که بغداد بیش از 1 دور میزبان مذاکرات میان تهران و ریاض بوده است، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. 6 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک بین تهران و ریاض، برخی گزارش‌ها در هفته‌های اخیر حاکی از آغاز مذاکرات مستقیم میان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی بوده است که بیشتر در همین مجله نیمروزی خواهید شنید.
خیلی ممنونم ازت محمد. همکارم بود محمد زرقامی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمروزی با هم خواهیم شنید. آمار روزانه مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران همچنان بالاست. آخرین خبرها درباره شیوع این ویروس در ایران و روند واکسیناسیون که انتقادهای بسیاری متوجه آن است. پایان نشست گروه G7 و بیانیه پایانی این نشست که در بخشی از آن به موضوع توافق هسته‌ای و زندانیان دو تابعیتی در ایران می‌پردازد. مذاکرات ایران و عربستان سعودی، این مذاکرات بر سر چه مسائلی است و چه آینده‌ای را میتوان در آن متصور بود؟ نظر یک تحلیلگر را میپرسیم. شکست بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت جدید اسرائیل، یائیر لاپید رئیس حزب یش عتید مسئول تشکیل دولت شد. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. اجلاس وزرای خارجه گروه 7 که از 3 روز پیش در لندن آغاز به کار کرد، دیشب با صدور بیانیه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، بازداشت اتباع خارجی و دو تابعیتی‌ها در ایران و همچنین برنامه هسته‌ای و موشکی تهران به کار خود پایان داد. از طریق تلفن همراه هستیم با همکارم پروانه وحیدمنش که اخبار مربوط به نشست گروه G7 رو دنبال کرده. پروانه، بهت سلام میکنم. این اجلاس که در سطح وزیران خارجه این 7 کشور برگزار شد، به ما بگو که به چه مسائلی پرداخت در این نشست 3 روزه خودش؟
مهتاب سلام دارم به تو و شنوندگان همیشگی رادیو فردا. همونطور که میدونیم گروه 7 یا G7 سازمانی متشکل از 7 اقتصاد بزرگ و پیشرفته جهانی است. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا اعضای این گروه هستند. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان روز 14 اردیبهشت برای اولین بار بعد از همه‌گیری ویروس کرونا در جهان در لندن گرد هم آمدند. اعضای گروه 7 در 3 روز مذاکرات در لندن در مورد راه‌های جدید این گروه برای دفاع از قوانین بین‌المللی در برابر تهدیدات خارجی گفتگو کردند. همچنین به بحران در میانمار و روابط با روسیه، چین و ایران هم پرداختند. در این نشست بحث توافق هسته‌ای با ایران که فردا 4مین نشست اون در وین هم برگزار میشه، یکی از موضوعات اصلی گروه G7 بود. اعضای گروه 7 در مورد رفتارهای خصمانه روسیه و در مورد اوکراین ابراز نگرانی می‌کردند و متعهد شدند که تلاش‌های جمعی برای مقابله با تهدید کرملین را تقویت کنند. همچنین از حکومت چین به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب چهره‌های مدافع دموکراسی انتقاد کردند و سیاست‌های این کشور رو در منطقه قلدر معابانه خواندن. این نشست برای آمادگی بستر نشست ماه آینده رهبران گروه 7 در جنوب بریتانیا برگزار شد که قراره جو بایدن در اولین سفر خارجی خودش در این نشست شرکت کنه. مهتاب
پروانه، کشورهای حاضر در نشست گروه G7 در مورد ایران هم در بیانیه ای به موضوعاتی پرداختن. چه موضوعاتی در این بیانیه گفته شده راجع به ایران؟
درسته، وزیران خارجه گروه 7 به شب گذشته در نشست پایانی خودشون در لندن در بیانیه از مقامات حکومت ایران خواستند تا زندانیان خارجی و دو تابعیتی رو که خودسرانه بازداشت شدن هر چه سریعتر آزاد کنند. اگر به خاطر داشته باشیم یک شنبه گذشته شبکه تلویزیونی المیادین لبنان که گفته میشه با جمهوری اسلامی همسو هست، به نقل از منابعی گفته بود معامله میان آمریکا و ایران به زودی اجرا میشه که شامل تبادل زندانیان و انتقال بخشی از پولهای مورد درخواست ایران از آمریکا و بریتانیا هستش که فردای اون روز وزرای خارجه بریتانیا و آمریکا این خبر رو تکذیب کردن و گفتن که هیچ توافقی صورت نگرفته. میدونیم هم که بحث نازنین زاغری یک بحث بسیار مهمی هستش به دلیل اینکه با پایان محکومیتش دوباره به زندان فرستاده شده و کشورهای حاضر این مسئله رو اخاذی جمهوری اسلامی و گروگانگیری در قبال دریافت پول و امتیاز میدونن. وزیران گروه 7 همچنین از ادامه نقض حقوق بشر در ایران، از جمله در مورد حق مردم در برگزاری آزادی های تجمعات آزادانه، آزادی مذهب و اعتقاد و آزادی بیان ابراز نگرانی کردند. حمایت خودشون رو از تلاش‌ها برای به نتیجه رسیدن تحقیقات در مورد پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی بار دیگه اعلام کردن و در پایان در بیانیه پایانی خودشون گفتن که این 7 کشور هیچگاه اجازه نخواهند داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، از ادامه مذاکرات هسته‌ای مهتاب حمایت کردند و برجام رو بهترین راه برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران خوندن. همچنین این وزرا از نقش ایران در منطقه انتقاد کردن، از نیروهای نیابتی و گروه‌های شبه نظامی که دنبال مواضع خرابکارانه هستند و انتقاد کردند و گفتند که نباید این گروه ها تأمین مالی بشن از توی جمهوری اسلامی و همچنین برنامه موشکی ایران رو مورد سوال قرار دادن. گفتند که با همه فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک و مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت هستند و از اقدامات بی سواد کننده جمهوری اسلامی به شدت مهتاب انتقاد کردند در بیانیه خودشون.
خیلی تشکر میکنم از همکارم پروانه وحیدمنش که برای ما میگفت در نشست 3 روزه گروه G7 در لندن چه گذشت و در بیانیه پایانی این نشست چه نکاتی یادآوری شده بود.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قرچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز چهارشنبه در مصاحبه آنلاین با اندیشکده بیروت خبر داد که بغداد بیش از یک دور از مذاکرات میان تهران و ریاض میزبانی کرده. او در این حال از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرده. برای بررسی بیشتر این خبر همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، که جزئیات این خبر رو با او تحلیل و بررسی کنیم. آقای صدرزاده بهتون سلام میکنم، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اختلافات تهران و ریاض در سالهای اخیر کم نبوده، فکر میکنید این مذاکراتی که حالا این بار برهم صالح از اون خبر داده بر سر چه موضوعاتی میان ایران و عربستان در جریانه؟
تا اونجایی که به سطح همکاری یا سطح مذاکرات میرسه ظاهرا امنیتی بوده، چون هم از طرف عربستان سعودی وزیر اطلاعات رئیس دستگاه های امنیتی بوده، از جانب ایران هم آقای رستم قاسمی ظاهرا بوده که به هر حال سفیر ایران هست در بغداد و مأمور سپاه قدس هست، معاون سپاه قدس بوده و حتی خبرها از این هم فراتر رفت و گویا گفته شد که آقای شمخانی هم که به هر حال دبیر شورای امنیت ملی ایران هست در این مذاکرات شرکت داشته، ولی به هر حال همه اینها گمانه‌زنی هاست. تا الان این مذاکراتی که برگزار شده فقط برای سنجش این که چقدر می توانند فعالیت های امنیتی خودشون رو تخفیف بدن قبل از اینکه به روابط دیپلماسی برسه فعلا در این سطوح هستند.
آقای صدرزاده، تا الان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی علنا از این مذاکرات هیچ جزئیاتی رو بیان نکردند. اگر این مذاکرات و گفتگوها محرمانه است، چطور برهم صالح تا همین حد هم اطلاع رسانی کرده؟
علتش این است که نحوه انعکاس این مذاکراتی که برگزار میشه و اغلب هم در بغداد برگزار میشه، نحوه برخورد این در سطح افکار عمومی متفاوته. این ایران هست و یا این به اصطلاح دستگاه های وسایل ارتباط جمعی ایران هست که بیشتر از صحبت از این که داره این مذاکرات انجام میگیره میشه و به اصطلاح جریان هایی که در درون عراق و غیره بسیار این مسئله رو مطرح میکنن. جالب هست که روزنامه های عربستان سعودی و سایت های وابسته به عربستان سعودی و کشورهای نزدیک به عربستان سعودی زیاد در این مورد صحبت نمی کنن. یک بار فقط اون جمله کوتاه آقای محمد بن سلمان رو اظهار کردن که ما خواهان همجواری هستیم و خواهان پیشرفت ایران هستیم. دیگه تمام شده، دیگه جزئیاتش نمیپردازه. امروز روزنامه های عربستان سعودی رو من نگاه میکردم، همشون از پایگاه های موشکی جدیدی که ایران در حاجی آباد نزدیک خلیج فارس برقرار کرده با اتکا به یک انستیتوی سوئدی مطرح کردن. این میخوام بگم که سطح خبررسانی بین ایران و عربستان سعودی متفاوت است و این نشان میده که ایران حاضر هست، آماده هست و مایل که رابطه با عربستان سعودی خوب بشه، در حالی که در جانب عربستان سعودی هنوز خیلی محافظه‌کاری ها هست و تغییر عمده‌ای ما در رسانه‌های عربستان سعودی نمی‌بینیم.
حالا با توجه به این تمایل ایران که شما ازش خبر میدید، آقای صدرزاده، به عنوان تحلیلگری که سالهاست مسائل خاورمیانه رو رصد میکنید، شما چه چشم‌اندازی رو متصور هستید بر آینده این مذاکرات؟
تا اینکه معلوم نشه که ایران چه خواهد کرد در عمل، چون اینو عربستان سعودی گفته، ظاهرا مصر و اردن هم بودن تو این یکی از این جلسات، اونها هم به ایران گفتن، تا در عمل، تا در سطح زمین تغییراتی ایجاد نشه، یعنی مثلا پس کنیم همین موشک هایی که در حاشیه خلیج فارس به طرف عربستان سعودی نشانه گرفتن پس کنیم برداشته نشه، و یا اینکه ایران قدم های عملی در یمن برای اقناع حوثی ها به آمدن سر میز مذاکره انجام نده، من فکر نمی کنم به جایی برسه، مگر اینکه همونطور گفته محمد بن سلمان، ایران در عمل نشون بده که واقعا میخواد رابطش خوب بکنه با عربستان سعودی. و همونطور که میدونید ما یک ایران واحد نداریم، یعنی اون چیزی که آقای ظریف میگه با اون چیزی که فرماندهان سپاه قدس میگن متفاوته. بنابراین عرب ها هم هنوز نمیدانن که واقعا میدان صحبت میکنه یا دیپلماسی.
خیلی تشکر میکنم از شما. علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، که درباره خبرهایی میگفت که اخیراً منتشر شده درباره مذاکرات ایران و عربستان سعودی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب بریم به سراغ مسئله‌ای که این روزها زندگی خیلی ها رو در سراسر جهان درگیر کرده، شیوع ویروس کرونا. در حالی که آمار مبتلایان و جانباختگان بر اثر این ویروس همچنان بالاست، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران میگه با شیوع ویروس جهش‌یافته هندی و آفریقایی در ایران، تنها ابزار التماس و تمناست. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراه ماست تا خبرها رو از او بشنویم. کیانوش، بهت سلام میکنم، آخرین خبرها رو به ما بگو، چه خبر؟
سلام به تو مهدا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. وضعیت واقعا اگر بخوام جمع‌بندی بکنم اینه که خب همونطور که در اخبار هم شنیدیم، آمارها همچنان بالاست، برخلاف صحبت های زد و نقیزی که میشه در گزارش های مختلف، در خود خبرگزاری های ایران، از استان های مختلف مدام خبرهای این هست که چه تعدادی دوباره بستری شدن، چه تعدادی جان خودشون را از دست دادن، و کنار همه اینها بیشترین نگرانی وجود داره برای نوع جهش یافته‌ای که مرگبارتر هستش. آقای نمکی در واقع دیروز در این مورد صحبت میکنه، از نوع آفریقایی صحبت میکنه، جهش یافته‌ای که اونجا دیده شده، از نوع ویروس جهش یافته هندی صحبت میکنه و میگه که قطعا و مسلما اینها الان در ایران شناسایی شدن و دارن شیوع پیدا میکنن. این در حالیه که آقای نمکی سه روز پیش میگفت ما الان در سرازیری این خیز جدید قرار داریم، و حالا امروز و دیروز داره خودش این صحبت ها رو میکنه که باید دست به دامن در واقع التماس و دعا بشه تا مردم در واقع رعایت کنن. اما همین امروز دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم توی صحبتاش میگه که از دو هفته قبل حداقل میدونستن که چه تعدادی تاجر از هند وارد قم شدن، تست داده بودن و سه نفرشون تستشون مثبت شده. و حالا جای سواله که آقای نمکی در این دو هفته چرا اطلاع رسانی نکرده و یا رفت آمد به قم رو محدود نکرده، حتی میاد و صحبت از این میکنه که دارن پیک رو پشت سر میذارن و حالا دوباره خودش میگه از کنترل خارجه. این در حالیه که در تمام این مدت آقای زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا میگفت و اعلام میکرد که ما حتی به نقطه قله نرسیدیم و اعلام میکرد که بیشترین نگرانیش برای ویروس جهش یافته از نوع آفریقای جنوبی است و همینطور نوع هندی که به گفته او مرگبارتر هستش. و علاوه بر این که آقای نمکی میگه هیچ ابزاری به جز تمنا نداره، من همینجا باید بگم با این شرایط آقای نمکی جز به کسانی بود که به عنوان وزیر بهداشت ایستاد و گفت باید مراسم شب‌های قدر برگزار بشه حتی در مناطق قرمز و بعد ایشون میگن من راهی جز التماس ندارم. در همه جای دنیا دولت‌ها هستن که تصمیم میگیرن، وزیر بهداشت هست که مدیریت میکنه ماجرا رو، اما آقای نمکی اونجایی که باید تصمیم بگیرن منتقدانشون میگن تصمیم‌ها رو اینطوری میگیرن که شب‌های احیا ما دیدیم چقدر کنار هم مردم قرار گرفتن بدون فاصله های فیزیکی و همه اینها باعث شده که شرایط از اینی هم که هست وخیم‌تر بشه، هشدارها بالا بره. من فقط بگم که امروز آقای رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم داره صحبت میکنه از پیشنهادی که میخوان به رئیس جمهور بدن به آقای روحانی که به جای اینکه بیان هی نیم‌بند شهر رو تعطیل کنن که هیچ کدوم اینها هم اعمال نشده بوده، یک هفته تا 10 روز با شرایطی که وزارت بهداشت میده همه جا رو تعطیل کنن به جز موارد ضروری که حالا باید ببینیم تصمیمشون چه خواهد بود.
یانوش، بپردازیم به موضوع واکسیناسیون. میدونیم در خیلی از نقاط جهان واکسیناسیون در جریان، اما در ایران انتقادهای زیادی هست نسبت به عملکرد دولت در زمینه واکسیناسیون شهروندان و حتی کادر پزشکی. نحوه خرید، توزیع و تزریق واکسن کرونا در ایران هنوز غیر شفافه. الانم بحث ورود شرکت‌های خصوصی برای خرید واکسن مطرح شده. جزئیات بیشتر رو برامون در این باره بگو.
خب این واقعا بحث خیلی طولانیه. من میدونم با توجه به وقتی که داری به آخرین خبری میپردازم که با توجه به اینکه آقای روحانی دیروز واقعا داد سخن داد که میلیون ها واکسن از طریق شرکت های خصوصی وارد ایران میشه و کسی دلواپس نباشه، امروز سخنگوی ستاد کرونا آقای رئیسی آمده و میگه ما برای اینکه اتباع خارجی رو بتونیم واکسن رایگان بهشون بزنیم از مجامع در واقع بین المللی درخواست کردیم، منتظر پاسخ اونها. آقای رئیسی نمیگه که اگر مجامع بین المللی برای اتباعشون جوابی ندن خب این افراد چه خواهند کرد در ایران، چه نوع واکسنی میزنن، با چه قیمتی. همه جای دنیا اتباع خارجی در کشورها هستن و مطابق اینکه شهروندان اون کشور دارن واکسن میزنن اونها هم واکسن میزنن. ایران مدام در واقع حتی در مورد شهروندان خودش بحث شرکت خصوصی رو وارد میکنه، بحث پول، بحث رانت برای اتباع خارجی هم که الان عملا و قانونا دارن اینطور اعلام میکنن. موضوعش که تازه جدید نبود، قبل از اینم شهرداری تهران از تزریق واکسن حتی به پاکبانان افغانستانی که کارت در واقع اقامت رو در ایران دارن در واقع دریغ کرده بود، به اینها نداده بود، به جاش داده بودن به خودی ها و مدیران. و در واقع این جنبندیه که فقط وعده و وعیده و سراخر معلوم نیست که این قصه به کجا ختم میشه.
خیلی تشکر میکنم از همکارم کیانوش فرید که برای ما میگفت از آخرین خبرها در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران و روند واکسیناسیون. اما از ایران بریم به اسرائیل. همونطور که در مقدمه هم گفتم، در پی شکست بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت جدید اسرائیل، رئیس جمهور این کشور رئیس حزب میانه رو یش آتید رو مأمور تشکیل کابینه کرده. یائیر لاپید حمایت 56 کرسی از 120 نماینده پارلمان اسرائیل رو در اختیار داره، اما برای تشکیل دولت نیاز هست با دیگر احزاب ائتلاف کنه. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او درباره دلایل شکست بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت پرسیدم.
آقای نتانیاهو برای به دست آوردن حد نصاب 61 کرسی از میان 120 کرسی مجلس اسرائیل که از تشکیل دولت اون حمایت بکنن با سختی بسیار زیادی روبرو بود. یعنی در واقع موانعی بود که این بار نمیتونست اون موانع رو به آسانی پشت سر بگذاره. ناچار بود که احزاب به شدت راستگرا و افراطی و شدیداً مذهبی رو قرار بده در کنار یک حزب مسلمان عرب‌های سال 1948. تازه اون حزب عربی به نام الموحده ابراز آمادگی کرده بود که با نتانیاهو همکاری بکنه. از اون طرف یک گروه به شدت افراطی از حزب نوپای صهیونیسم مذهبی، اونا میگفتن نه شما نمیتونین با عربا بشینین، عربا اصلا تروریستن، عربا اصلا مسلمونن، این سرزمین مال یهودیاست، غیر یهودی نباید در دولتی باشه که نماینده کشور یهود هست. بنابراین هرچی نتانیاهو سعی کرد که پلی بزنه بر میان حزب صهیونیست‌های مذهبی و احزاب دیگه موفق نشد. در واقع راستگرایان به شدت افراطی بودن که نتانیاهو رو این دفعه به زمین زدن.
با توجه به اینکه آقای نتانیاهو نتونست دولت رو تشکیل بده، رئیس جمهور اسرائیل رئیس حزب میانه رو یش آتید رو مسئول تشکیل دولت کرد، آقای یائیر لاپید. درباره این حزب برای ما بگید.
حزب یش عتید به زبان خودشون یعنی آینده‌ای هست. این حزب در واقع میراثدار حزبی است که پدر آقای لاپید، آقای تومی لاپید که ایشون هم یه سیاستمدار بسیار جنجال برانگیز اما موفق در دهه‌های دهه 90 میلادی بودن، حزب یش عتید میراثدار اون حزب پدرشه. آقای تومی لاپید، پدر یائیر لاپید، بسیار معتقد بود که کشور باید با سیستم سکولار اداره بشه. تومی لاپید علناً در برابر این افراط‌گرایی های جامعه برخواسته بود. آقای یائیر لاپید پسرشون که یک روزنامه نگار خوش‌چهره بسیار موفقی بودن در اسرائیل و بعداً این حزب یش عتید رو برپا کردن، یائیر کمتر از پدرش اون حالت‌های جنگ طلبی در برابر مذهبی ها رو داره.
خب خانم رام، یائیر لاپید نیاز هست که با چه احزابی ائتلاف کنه برای تشکیل دولت؟
آقای یائیر لاپید الان حمایتش 56 نماینده مجلس رو داره و باید ایشون هم تکیه بکنه به گروه دیگری از اعراب سال 1948، یعنی اعرابی که ظاهراً حق شهروندی دارن تو کشورشون، و در اون صورت شاید بتونه. اما مشکلی که هست، آقای لاپید باید با نفتالی بنت رهبر حزب به شدت راستگرای یمینا ائتلاف بکنه. برای اینکه اونو راضی بکنه ظاهراً حاضر هست که یک نخست وزیری چرخشی رو پیشنهاد بکنه که 2 سال خودش نخست وزیر باشه، 2 سال نفتالی بنت نخست وزیر باشه، در حالی که حزب یش عتید 17 کرسی داره، نفتالی بنت فقط 7 کرسی داره.
خب خانم رام، اگر یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل بشه، فکر میکنید روی کرد او به مسائل ایران تفاوتی داشته باشه با دولت آقای نتانیاهو؟ به طور مشخص درباره برنامه هسته‌ای و موشکی ایران که یکی از مسائل مهم و مورد توجه اسرائیل هست.
بله، به طرز آشکاری تفاوت خواهد داشت، نه به از منظر ایران، از منظر لزوم حفظ استحکام مناسبات بسیار نزدیک اسرائیل با آمریکا. نتانیاهو که همه میدونن خیلی جنگ طلب بود و هنوز هم هست، هیچ ابایی نداشت که این ناخرسندی عمیق خودش رو آشکار بکنه، حتی تقریبا تحریک کرد رئیس ستاد ارتش اسرائیل رو که بیاد بگه که آقای بایدن اگه تو به برجام برگردی، این یعنی جنگ اسرائیل با ایران. در واقع این از زبان رئیس ستاد ارتش اسرائیل بیان شد، ولی خب مسلماً معلوم بود که خواسته نتانیاهو هست. اما آقای لاپید چون ناچار هست مخصوصا با حزب چپگرای مرت ائتلاف بکنه و در حزب مرت و یک مقدار احزاب میانه دیگه مثل حزب کارگر، افراد و حتی جنرال های پیشین که اونا کاملا میگفتن که برجام با همون شکل سال 1394 منافع اسرائیل رو بیشتر تامین میکرد، اونا از این نظر مسلماً با آمریکا هماهنگی بهتری خواهند داشت و این تنشی که نتانیاهو حاضر بود و هنوزم حاضر هست که مرتب از صبح تا شب به جنگ آمریکا هم بره، اون تنش مسلماً کاهش پیدا خواهد کرد.
توضیحات فرنوش رام رو شنیدیم، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که برامون میگفت از دولتی که قرار هست به رهبری حزب یش عتید تشکیل بشه اگر که موفق بشه رهبر این حزب به تشکیل دولت ائتلافی. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. من مهتاب وحیدی‌راد براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. همراه رادیو فردا بمانید.